شما خارجی هستین؟
بله، توریست هستیم، از آمریکا اومدیم.
من هم دانشجوی جامعه شناسی هستم. سفر به ایران باعث شد یه فرصت مطالعاتی خوب برای کامل کردن پایان نامم گیرم بیاد.
خیلی هم خوب، ما اینجا منابع لاتینم کم نداریم، میتونید از اون قفسه ها بازدید کنید.
عالیه. پس تا همسرم عناوین فارسی رو بررسی کنه، من هم از منابع لاتین بازدید میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. فقط
چی خانم؟
راستش من تا حالا ندیده بودم یه زوج انگلیسی زبان به این خوبی فارسی حرف بزنن. صورتاً رگ و ریشه ایرانی دارید شما؟
نه، من رشته دانشگاهی هم زبان و ادبیات فارسی بوده.
پس اینطور؟
بله، اینطوری بود که از 4 سال قبل که با همسرم آشنا شدم به ایشونم زور کردم که زبان فارسی رو یاد بگیره.
شوخی میکنه همسرم، زوری نبوده، من خودم برای یادگیری زبان شیرین فارسی داوطلب شدم.
تبریک میگم بهتون، خیلی هم خوب یاد گرفتین فارسی رو.
آنه خیلی خانم، هنوز خیلی مونده مثل همسرم تسلط
پیدا کنم.
بله، دیدید خانم؟
در همین حدش هم فوق‌العاده است.
متشکرم، نظر لطفتونه. البته اینم باید بگم که خوندن فارسی رو هیچی بلد نیستم.
اشکالی نداره، با داشتن همچین همسری مطمئنم خوندن فارسی رو خیلی زود یاد میگیرید. خب حالا موضوع پایان نامتون چی هست شما؟
نقش زنان در جوامع سنتی.
مشخصا منظورتون ایرانه؟
خب وقتی ایران هستم ترجیح میدم که روی همین کیس کار کنم.
بسیار خب، پس چند لحظه ببینم چی میتونم براتون پیدا کنم.
عذر میخوام، مشخصا کتابی از آقای خمینی هست که دیدگاه های ایشون رو درباره زنها و نقش اونها توی جامعه باز بکنه؟
البته ما اینجا کتاب های متنوعی از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی داریم. راجع به موضوع زنان هم اتفاقا یه کتاب مستقل از ایشون چاپ شده به اسم جایگاه زن در اندیشه امام خمینی.
خب این فوق‌العاده است، دقیقا همون چیزی هست که ما دنبالشیم.
الان براتون میارمش.
سارا؟ پشت سر تو.
چی شده؟
اونجا رو دیوار عکس آیت الله خمینی رو میگم.
آره، موقع ورود دیدمش.
چی نوشته زیر عکس؟
بذار ببینم. نوشته تشیع نه تنها زنان را از صحنه زندگی اجتماعی طرد نمی کند، بلکه آنان را در جامعه در جایگاه رفیع انسانی خود قرار می دهد. ما پیشرفت های دنیای غرب را می پذیریم، ولی فساد غرب را که خود آنها از آن ناله می کنند نمی پذیریم. خب علی، نظرت چیه؟
انتظار داری توی این جای عمومی حرفای بنیانگذار جمهوری اسلامی رو برات نقد کنم؟ خانومه داری میاد.
بفهمین، اینم کتابی که گفتم.
ممنون خانوم، واقعا کمک بزرگی کردیم.
خوشحالم از این بابت. عذر میخوام، یه مراجعتون ردیف و من کار داره. باز اگه کاری داشتی من در خدمتم.
متشکرم.
لطف کردید خانم، تشکر.
خواهش میکنم، وظیفه‌مو انجام دادم.
خب هنی نگاه کن ببین چیا نوشته.
های الان برات بخونم؟
فقط چند پاراگراف. با این نوشته روی دیوار مشتاق شدم بیشتر از عقاید آیت الله خمینی درباره زنها بتونم.
خب پس بیا بریم سمت قفسه کتابای لاتین، اونجا خلوته.
آفرین. میبینم محتاط‌تر از من شدی.
موزه پیانامه ممکنه برای این خانم متصدقانه کننده باشه، ولی برای مراجعین کتابخونه حضور دوتا توریست خارجی یه علامت بزرگ توی سرشون.
جای نگرانی نیست، این نگاه ها فقط از سر کنجکاویه. ورود ما به ایران یه ورود کاملا قانونیه، هیچ عیب و ایرادی هم تو کارمون نیست.
متاسفم، من مثل تو نمیتونم خون سرد باشم وقتی که میدونم هدف از این سفر چی بوده و الان برای چی اینجا هستم.
خواهش میکنم سارا، غیر عادی رفتار نکن، حتی غیر عادی فکر نکن. خواهش میکنم.
باشه، سعی میکنم.
خیلی خوب، اینم یه گوشه دنگ.
خب بذار ببینم. امام در سخنرانی روز 18 آبان 1357 در پاریس با رد تبلیغات سوء مخالفان نهضت، موضع خود را در قبال نقش زنان در اجتماع چنین بیان کردند: این حرفهای اشتباه و این چیزهایی که در خارج درست کردن، اینها همه به خاطر آن است که خدای ناخواسته یک وقتی بعضی از جوانان ما هم به اشتباه بیفتند که مبادا یک چنین چیزی باشد و مبادا یک وقت اسلام بیاید و در خانه را به روی زنها ببندد و قفل کند تا دیگر از خانه بیرون نیایند. اوه هله؟ آقای خمینی اصلا نظرات بسته‌ای در مورد زنها نداشته؟
بس باشه توی هتل، بس توی هتل سارا. کاری که تو الان میکنی اینه، پاراگرافایی که میدونی به درد کارمون میخونه رو جدا کنی، تا قبل از تحویل کتاب میری ازشون کپی میگیری.
اگه تعداد کپی ها زیاد شد چی؟
اشکالی نداره، مهم این خانم متصدیه که داره با همون همکاری میکنه.
باشه باشه، پس من میرم بشینم روی نیمکت مطالعه.
منم یه چرخی بین این منابع لاتین میزنم ببینم چی گیرم میاد.
باشه، پس کار تموم شد بیا اینجا.
آکی هانی.
میبینی علی؟ بازدید کننده زیادی هم داره.
بالاخره کاخ شاه ایران بوده، همه هم برای ایرانی ها جالبه بدونن اینجا چه خبر بوده، هم برای توریست ها.
حالا بعد از اون همه اصراری که باید اومدن به اینجا داشتی، به نتیجه که دنبالش بودی رسیدی؟
به هیچ وجه، من دنبال جواب سوال هایم میگردم. جاذبه های خود کاخ اهمیتی نداره برام.
مشخصا سوالت چیست؟
عزیزم، روز دوم ماموریتمونه، لازمه حتما تکرار کنم برای چی اینجاییم؟
بله، ما ایران هستیم برای تحقیق در مورد وضعیت زنها، ولی یه چیزی نمیتونم ازش سر در بیارم، ربط این موضوع با کاخ شاهیه که 30 سال پیش رفته.
دقیقا نکته همینجاست. محمد رضا شاه پهلوی که خود به خود سرنگون نشده، یه انقلاب بزرگ تو این کشور اتفاق افتاده. من میخوام بدونم رژیم گذشته چه نگاهی نسبت به زنها داشته و اصولا آیا زنها نقشی توی پیروزی انقلاب داشتن یا نه.
پس میخوای ریشه ای مسئله رو بررسی کنی؟
همینه، ریشه ای. خب حالا جواب سوالمو از کی بگیرم؟
چرا از همین راهنمای تور نمیپرسی؟
مگه نمیبینی سرش چقدر شلوغه؟ تازه توضیحاتی که داره میده بیشتر درباره تاریخچه خود کاخ و اشیاء قدیمی داخلشه، اونم به ایتالیا.
اونجا رو
چی؟ اون آقا؟
آره، لباس کارکنای کاخ تنش هست.
یعنی از این میپرسن؟
فکر کنم بتونه کمکت کنه، تازه سن و سالش هم بالاست، شاید از دوره شاه هم گفتنیایی داشته باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب، بیا بیا ببینیم چی میشه. فقط لطفا خودت سر حرفو باز کن.
بله، مثل همیشه. آقا سلام.
سلام.
ما میتونیم چند دقیقه وقت شما رو بگیریم؟
سلام، چی شده خانوم؟ راهنمایی تورتون رو گم کردی؟
خیر، من و همسرم بدون راهنما برای بازدید اومدیم.
بله دیگه، وقتی به این خوبی فارسی حرف می‌زنی دیگه چه نیازی به راهنما؟
نظر لطف شماست. راستش ما علاوه بر بازدید از جاهای دیدنی ایران، داریم یک تحقیق دانشگاهی دنبال می‌کنیم.
در چه رابطه؟
انقلاب اسلامی ایران.
بهتره شما با یک کارشناس در این زمینه صحبت کنید، شاید من نتونم کمک خوبی براتون بشم.
اتفاقا نظر شما میتونه خیلی به کارمون بیاد. به عنوان کسی که در این کاخ موزه کار میکنه و شخصا دوره شاهنشاهی پهلوی رو دیده و تجربه کرده.
چی میخواید از اون دوره بدونید؟
اصلی ترین سوالمون اینه که چرا رژیم شاه صعود کرد؟ آیا شاه با اسلام مخالف بود؟
بلاد علنی که مخالفتش ابراز نمی کرد.
بله.
اتفاقا تو مناسبت های تظاهرم می کرد که مسلمانه.
یعنی به عنوان یه مسلمان قبولش نداشتی؟
ما چیزی رو میتونستیم قبول کنیم که در سطح جامعه میدیدیم؟ آیا جامعه‌ای که فساد و فحشا توش رواج پیدا کرده بود به نظر شما میتونست یه جامعه اسلامی باشه؟
یعنی میخواید بگید مردم ایران در اون دوره اعتقاد به اسلام نداشتن؟
نه خیر، اکثریت مردم همین مردم مؤمن و معتقد بودن، ولی شاه میخواست با تقلید الگوی غربی به خیال خودش یه جامعه متمدن و مترقی بسازه. خب به نظر شما اگه مردم باهاش همراه بودن، این انقلابی که پرچمدارش امام خمینی بود به ثمر میرسید؟
بله، حق با شماست. خانوم ها چطور آقا؟ اونا توی چه وضعیتی بودن؟
تشریف بیارید شما.
کجا؟
همسرم سوال بی جایی پرسید.
نخیر، میخوام جواب سوالتون رو نشونتون بدم. تشریف بیارید.
نشون بدی؟
بله. نگران چی هستید؟ بیایید اینجا. خب
بیا سارا.
تشریف بیارید. اون بنر رو میبینید رو دیوار روبرو؟
همون که عکس آقای خمینی گوشش چاپ شده؟
آفرین. این فراز از گفته های امام دقیقاً جواب سوال شماست.
عزیزم بخون ببینیم چی نوشته.
بله بخونید.
یکم
نه عجله نکنید.
دوره اختناق میخواست زنهای جنگجوی ما را ننگ جو بار آورد، ولی خدا نخواست.
بله؟
اینها میخواستن با زن مثل یک شی و مثل یک متا رفتار کنن، ولی اسلام زن را مثل مرد در همه شون دخالت میدهد و میخواهد که زن به مقام والای انسانیت برسد.
خب عزیزان شنونده، تا فردا و بخش دوم مجموعه نامه‌ای برای سناتورها، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ظهرتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، با شما همراه هستیم. ساعت 13:15 است. علاقمندان به کتاب و کتاب‌های گویا میتونن شنونده کتاب گویای زورق خیال باشن. زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 53. فصل 46. در این میان دور از هم همه و هیاهوی وال استریت و در دل منظره‌های روستایی رشته کوه‌های آن، صحنه‌ای کاملا مغایر و متفاوت با دنیای شهر در جریان بود. اتومبیلی پرزور از دره ریو دیامانته بالا می‌رفت که 3 نفر در آن نشسته بودند و این 3 نفر عبارت بودند از جان ورکمن و مادرش و جیمز وبستر. خانم ورکمن با حیرتی آمیخته به تحسین منظره‌های شگفت‌انگیزی را تماشا می‌کرد که در هر پیچی که جاده می‌خورد با افق تازه‌ای جلوی چشمش نمودار می‌شد. جان به او می‌گفت: مامان، تو الان همه تأسیساتی رو که ما طی همین 2 سال توی منطقه به وجود آوردیم می‌بینی. این دیدار هیچ زحمتی هم برای تو نداره. تو می‌تونی بدون پیاده شدن از اتومبیل تقریباً همه چی رو ببینی. منطقه با آنچه سابقاً آن 2 زمینکاو زیر پا گذاشته بودند کاملاً متفاوت بود. چه اکنون به جای آن در راه‌های تنگ و گردنه‌های سخت گذر راه‌های اتومبیل رو وجود داشت و در دره‌هایی که سابقاً بیابان برهوت بود ساختمان‌های زیادی قد برافراشته بودند. جان برای مادرش توضیح داد که این سد بزرگ ریو دیامانت است. این سد یه دیواره به بلندی 300 متر که 20 متر از بلندترین سدهای دنیا، یعنی از سد کلرادو تو کالیفرنیا بلندتره. آبشار ایجاد شده اینجا یه بازه معادل 500 میلیون متر مکعب بهمون میده. ساختمان سفیدی که اون پای میبینی انقدر محرک و تبدیل به نیروی معادل 50,000 اسب بخار میکنه که به صورت جریان برق به آسیابای سنگ خورد کنی منتقل میشه. اتومبیل اندک اندک پیچ و خمهای جاده را در می نوردید و از خطوط مارپیچی که اغلب با مناظر زیبا توأم بود بالا می رفت. گاه نیز از کنار پرتگاه ها یا از میان تونل هایی رد می شد که به قدرت دینامیت در دل کوه کنده بودند. پس از طی چند کیلومتر اتومبیل وارد دره ای شد که جنگل از هر سو آن را احاطه کرده و در آنجا چشمنداز قدری غیر منتظره بود. آنجا خانه‌های کوچکی مشاهده می‌شد که دورشان را باغچه گرفته بود و منار ناقوس کلیسایی و خیابان‌هایی که یکدیگر را با زاویه قائمه قطع می‌کردند منظر نگاه افراد را پر می‌کردند. جان به مادرش گفت: مامان، ما الان تو شهرک گود هوپیم. این شهر که ما به وجودش آوردیم 15,000 نفرت خودش جا داده. قبلا اینجا به جز جنگل خودرو هیچی وجود نداشت. آره قبلا، یعنی همین 2 سال پیش. امروز تمام کسایی که تو مؤسسه استخراج معدن متعلق به ما کار میکنن با خانواده خودشون اینجا به خوشی و راحتی زندگی میکنن. جیمز وبستر به وسط حرف جان دوید و گفت:
داغانم خیلی راحتن خانم ورکمن. این اشخاص حتی نمیتونن اندک تصوری در این باره داشته و نمایندگان بانک مارگان برای برپا کردن این تشکیلات چه زحمت های کشیدیم، چه مبارزه های کردیم و از چه حقخانه‌ای گذشتیم. همه این چیزا به نظر شما و حتی به نظر اونا خیلی ساده میاد، ولی شما کافیه فکر گنجینه های هوش و فراستی رو بکنین که تو این راه کار افتاده و زحمت هایی که کشیده شده و پولای کلونی که لازم شده برای چیره شدن و همه این مشکلات و خطر بیفته.
جان باز گفت: حق با وبستره مامان، ولی من شخصا خواستم که کارگرامون زندگی خوش و مرفهی داشته باشن، چون من شروع دردناک زندگی خودم و اون وقتی که تو خیابونای سرد نیویورک با بچه های دیگه و با چارلی بکرز مرحوم روزنامه میفروختیم و یادم میاد، هنوز فراموش نکردم. آدم وقتی بتونه خوشبختی هم نوعانش رو تأمین کنه، چه اهمیت داره که $100,000 بیشتر یا کمتر داشته باشه؟
جیمز وبستر گفت: و من خانم ورکمن اعتقاد دارم پسر شما تو این آرزوی خودش کام روا شده. قاضی گود هوپ سرش خلوته و هیچ کاری نداره بکنه. پاسگاه پلیسمون هم میشه خلوت، مراجعه نداره. البته تو این شرک زندان هست، ولی حتی یه نفرم تا الان توش نیفتاده. اینجا فقط سالن‌های تئاتر و سینما هست که مردم زیاد میرن اونجاها.
باز جان گفت: آره، و در این حال من به خودم میبالم از این که تونستم نقشه و نظرهای خودم رو در مورد شهر به کارشناسای آقای پیرمونت مورگن تحمیل کنم. آقای فورد بهم قول داده بیاد اینجا از این شهرک بازدید کنه و من تو شک ندارم که اون از این نقشه و تشکیلات سرمشق میگیره. در این فاصله اتومبیل از شهرک رد شده و یک جنگل بلوط 100 ساله را پشت سر گذاشته و سرانجام به مرکز شرکت گود هوپ ماینینگ رسیده بود. هنگامی که اتومبیل جلوی در بزرگ کارگاه توقف کرد، خانم با تعجب جمعیتی را دید که از آنجا بیرون می آمدند. آنها کارگران و کارمندانی بودند، همه تر و تمیز و خوش لباس و ظاهراً معلوم بود که لباس کار به تن ندارند. جیمز وبستر متوجه تعجب خانم ورکمن شد و در توضیح موضوع گفت:
اینجا تونستیم دا حسن سودمند بودن و دلنشین بودن رو با هم ترکیب کنیم. نکته بدیهیه که ما باید سرمایه خودمون رو از خطر هر گونه دزدی یا چه میدونم تلف شدن حفاظت کنیم. بهترین وسیله برای رسیدن به این هدف پاکیزگی.
خانم ورکمن با تعجب پرسید: چطور؟ شما تو همین چند لحظه پیش به من میگفتید زندان اینجا خالیه، از کسی کار بد سر نمیزنه، حالا به میگید ممکنه کارگرانتون طلاعاتونو بدزدن؟
آله، به کار بردن لفظ دزدی البته شاید مبالغه آمیز باشه. اگه شما دوست دارید من میتونم به جای دزدی از کلمه بردن استفاده کنم. بردن بدون قصد، بدون اینکه خودشون بدونن. شما نمیتونید تصورشو بکنی که گرد طلا چقدر ظریف و چسبانه و کارگرای ما ممکنه مقداری از اون رو زیر ناخونا و لای موهای خودشون داشته باشن. لباساشون هم یه مقدار گرد طلا تو خودش داره و اگر ما احتیاطای لازم رو برای بازیابی اون خورده طلا به جا نیاریم، آخر سال متحمل زیان فوق‌العاده‌ای میشیم. از این گذشته خود شما هم خواهید دید و قضاوت خواهید کرد.
با راهنمایی جان هر سه وارد تالار وسیعی شدند که شامل نزدیک به 100 اتاق که شماره دار بود. آنجا اتاق رخکن کارگران بود. آقای وبستر در توضیح گفت:
وقتی کارگران میان که برن سر کارشون، لباساشون رو تو این اتاق ها میکنن و لباس کار تنشون میکنن. موقع رفتن اول توی یه تالار دیگه لباس کارشون رو از تنشون در میارن و همونجا حمام میکنن. اجازه ندارم بیان اینجا و لباس بیرونشون رو بپوشن، مگه اینکه حتما این استحمام روزانه رو کرده باشن. من دیگه احتیاج نمیبینم به اینکه اضافه کنم آبی که اونا عموم کردن یه مقدار گرده طلا توشه، بعدم باید اون طلاها رو از اون آب جدا کنیم.
در اینجا آقای وبستر دالانی را که به در خروجی منتهی می‌شد و به حائلی گردان خط می‌گشت به خانم ورکمن نشان داد و در ادامه توضیحات خود باز گفت:
تازه این آخر کار نیست. این دستگاه گردان که می‌بینید یه ترازوی واقعی جادویی ارمندی کلاش رد چه یه ماشین الکتریکی رو می‌ندازه به کار که به طور قطع یقین معلوم می‌کنه آیا آبر با وجود حمامی که کرده بازم خورده طلا و خودش داره یا نه.
خانم ورکمن گفت: نمی فهمم چطور همچین چیزی ممکنه.
باید عرض کنم که دستگاه های برقی خیلی حساسی تو این دالان و لبه های این آیل گردون کار گذاشته شدن، طوری که وقتی کسی اون دستگاه نزدیک میشه که شیء فلزی اگه با خودش داشته باشه جریان برقی با یه فرکانس بالا تولید میشه. این جریان برق یه زنگ و به ارتعاش در میاره و اون آیل گردون را سد میکنه. حساسیت این دستگاه ها اینقدر زیاده که ما نمیتونیم کارگرهایی رو که دندونشون با سر پر کرده یا طلا گرفتن استخدام کنیم. و همین الان جلو چش شما امتحان میکنم ببینید ساعت و کلیده رو ببینید این همراه من هنه. این مقدار فلز بیشتر از اون چیزیه که البته برای آزمایش لازمه. گوشه از این کلیدم میتونست کار ما رو راه بندازه.
و موقعی که جان ورکمن و مادرش وارد قرارگاه نگهبان می شدند، آقای وبستر به سمت آن حائل گردان براه افتاد. اما در آن لحظه که داشت به آن می رسید، زنگ شروع به نوسان کرد و حائل در جای خود به حالت سد معبر ثابت ماند. خانم ورکمن حساسیت دستگاه و مکانیزم آن را ستایش کرد و آنگاه جان مادرش را برای تماشای کارگاه برد. همه وارد تالار بزرگی شدند که بر آن سر و صدای کرکننده حکم فرما بود. آنجا بود که دستگاه های سنگ خورد کنی را کار گذاشته بودند. سنگ های معدنی محتوی طلا را به زیر دسته ها بنهایی می آوردند که آنها را به صورت تکه هایی به درشتی مشت می شکستند. سپس آن تکه ها را به آسیاب هایی منتقل می کردند که آنها را به صورت گرد در می آوردند. گردی که بدین گونه به دست می آمد در تشت های همان آسیاب ها در معرض یک جریان آب مداوم قرار می گرفت که در آن قطراتی فلزی با درخشش نقره‌ای مشاهده می شد. چون در همان حال که آب جریان داشت یک جریان جیوه هم برای اختلاط طلا با آن برقرار بود. پس از آن مخلوط خورده های طلا با قطرات جیوه از روی صفحه های مسی عبور داده می شد که همانجا تهنشین می گشت. کارگران این صفحه های مسی را در می آوردند و آنها را روی واگن های کوچکی می چیدند و به کوره های تقطیر می فرستادند. آنجا آن صفحه ها خراشیده می شدند و صفحه ها سرخ آتشی و تمیز شده و آزاد شده از قشر مخلوط طلا و جیوه بیرون می آمدند. سپس آن قشر مخلوط طلا و جیوه را در ظرف های کوره می گذاشتند و در معرض جریان برقی قرار می دادند که حرارت کوره را به 380 درجه سانتیگراد می رسانید. در آن حرارت جیوه بخار می شد و بعد از آن که متراکم می گشت دوباره آن را به صورت مایع جمع می کردند. سرانجام جریان آبی می آمد و همان جیوه مایع را به کارگاه اختلاط برمی گردانید. طلا خود به خود در دیس های فولادی تهنشین می شد و سپس آن را از کوره بیرون می کشیدند و می گذاشتند تا سرد شود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
صد و شصت و دو.
سلام.
شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست